به نام یگانه هستی بخش، خداوند زیبای آفرین عاشق، سلام و درود بی پایان محضر همه شما شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی افتخار این رو دارم که امروز با برنامه بوتیقا همراه شما باشم. بوتیقا برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. بوتیقا برنامه‌ای است با موضوع تحلیل و بررسی مکاتب، جریان‌ها، ژانرها و جنبش‌های گوناگون در حوزه هنر و ادبیات. در برنامه امروز به بررسی مقوله ژانر در هنر سینما خواهیم پرداخت. مفهوم ژانر برگرفته از کلمه فرانسوی به معنای نو یا دست است. مفهوم ژانر در سینما در تعریف گونه‌های مختلف آثار سینمایی به کار می‌رود. در میان سه نقش و کارکرد اصلی مفهوم ژانر، این سه کارکرد از همه مهم‌تر هستند. اول، تولید. مفهوم ژانری الگو و معیاری برای تصمیمات تولید و وظایف فراهم می‌کند و در واقع این آگاهی ضمنی شیوه ارتباطی ویژه‌ای میان اعضای گروه سازنده ایجاد می‌کند. دوم، توزیع. مفهوم ژانری روشی ابتدایی و بنیادین برای تفکیک محصولات سینمایی عرضه می‌کند و به این ترتیب نوعی شیوه ارتباطی اختصاری را میان تهیه کننده و پخش کننده یا میان توزیع کننده و نمایش دهنده شکل می‌دهد. سوم، مصرف. مفهوم ژانری الگوهای استاندارد همدلی تماشاگر را تأمین می‌کند و به او روشی برای انتخاب می‌دهد. به این ترتیب ارتباط میان نمایش دهنده و مخاطب تسهیل می شود. در برنامه امروز هم آقای اسلامزاده، موجی کارشناس محترم داخل استودیو همراه ما هستند. آقای اسلامزاده سلام، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا. خانم یوسفی سلام. سلام میکنم به شنوندگان عزیز، امیدوارم حالشون خوب باشه. دیروز دوستانی که برنامه بوتیقا رو شنیدند دریافتند که بحثی رو درباره ژانر در سینما آغاز کردیم، بحثی که هم میتونیم بگیم جذاب، هم میتونیم بگیم خیلی نظرات مختلفی دربارش وجود داره. منتقدان و نظریه پردازان سینما همونطور که دیروز هم گفتیم اومدن و ژانرها رو مشخص کردن، سینما رو دستبندی کردن تا آدم‌ها راحت فیلم‌هاشون رو انتخاب کنن. یعنی یک بخشی از ژانروندی ها بر اساس تولید شکل گرفته. این واژه تولید رو به معنای اون مختصات و ابزار تولید و فرم های سینمایی دارم میگم. نکته ای که امروز بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد اینه که این طبقه بندی ها حالا چه ویژگی هایی دارن. بیایم درباره هر کدومشون صحبت کنیم و ژانرها رو معرفی بکنیم که همراه مهمان برنامه بیشتر وارد این موضوع میشیم. مثال هایی رو قطعا خواهیم زد که بر اساس اون مثال ها در ذهن شنوندگان روشن بشه که اگر مثلا داریم از فیلم تاریخی صحبت میکنیم، این فیلم تاریخی چه بستری داره، چه مختصاتی داره، فیلم فانتزی چه ویژگی هایی داره و موضوعات مختلفی که هست. ما یه نکته ای رو بگم، تعریف کردن ژانر کار سختیه اما تشخیص دادنش کار راحت تریه. یعنی من و شما میریم در سینما میشینیم، فیلمی رو تماشا میکنیم، جشنواره فیلم فجر، و اونجا مثلا میگیم که این ژانر ملودرام دیگه، این فیلم پلیسیه، این فیلم مثلا اکشن جنگیه، نمیدونم همه اینها. ولی بهمون وقتی بیان بگن که خب حالا بیا ژانر اکشن رو تعریف کن، میگیم آها اینجا داستان داریم، خیلی گسترده است، میتونیم فیلم های پلیسی رو بذاریم، فیلم های جنگی رو بذاریم، فیلم های تریلر رو بذاریم، نمیدونم زیرشاخه ها خیلی زیاد میشه. و الان سینمای جهان متکیه بر همون زیرشاخه ها هستن، متکیه بر اون ساب ژانر ها هستن، در واقع ژانر های فرعی قبلا میگفتن، الان هم بحثش هست. برای همین بحث درباره ژانر هم گسترده است، هم مثال ها میتونه برامون روشنگر باشه. ولی مسئله مهم اینه که سینمای الان سینمای در واقع چند ژانریه. شما یک فیلم رو نمیتونی بگی حتما این یک ژانر ولا غیر. فیلم هایی هستن که
چند
ژانر حتما هست. ببین یه فیلمی میتونه مضمون عاشقانه داشته باشه، مضمون جنگی داشته باشه، اما در یک بستر تاریخی اتفاق افتاده باشه، در این حال ترسناک هم باشه، در این حال فانتزی هم باشه. نمونه های خیلی زیاد، مثلا ارباب حلقه ها، هری پاتر، اینها فیلم هایی هستند که چند جا هم فانتزیه، هم تاریخیه، هم جنبه های خیال پردازانه قدرتمندی داره، هم یه جایی کمدی میشه، یه جاهای فیلم هیجان انگیز میشه. همه اینها رو در دل خودش داره و الان اصلا مخاطب امروز نمیتونه بپذیره که یه فیلمی صرفا خطی حرکت کنه و شاخ و برگ نداشته باشه. حتی در سینمای انیمیشن که خود انیمیشن هم یک نوع قالب، گاهی اوقات ژانر اصلا صداش میکنن که البته نیست، یک قالب سینماییه، مثلا در فیلم هایی میبینی که داستان سیندرلا با داستان مثلا شاهزاده و قورباغه با یه داستان دیگه اومده ترکیب شده، یه فیلم جدیدی ساخته شده و چند تا شخصیت کارتونی که مثلا از 1940-50 به این ور ما دیدیم در دوره های مختلف الان اومده توی فیلم خودش رو داره نشون میده. برای همین حتی سینمای کودک و نوجوان یا سینمای انیمیشن هم دارن از در واقع بگم از بینامتنیت دارن استفاده میکنن، یعنی از متنهای مختلف میان بهره میگیرن تا یه متن جدیدی رو خلق کنن. ژانر هم همین ویژگی رو الان پیدا کرده.
موضوع جذاب امروز برنامه رو متوجه شدید، همراه ما باشید تا انشالله مهمان برنامه هم روی خط تلفن ما حضور پیدا بکنن تا راجع به این موضوع صحبت کنیم. در برنامه امروز میهمان گرانقدری خواهیم داشت، جناب آقای وحیدالله موسوی. ایشان متولد 1357 هستند، استادیار دانشگاه صدا و سیما، مدرس دانشگاه هنر و دانشگاه سوره، برگزیده دومین دوره پژوهش سینمایی سال 1397 بخش رساله های دکترا، تحلیل مفهوم ژانر در سینمای ایران و نامزد دریافت جایزه کتاب سال سینما در سال 1394 برای ترجمه کتاب منتقدان فیلم آمریکا و همچنین نامزد دریافت جایزه کتاب سال سینما در سال 1395 برای ترجمه کتاب سینمای فلسطین منظره و جراحت روحی خاطره بودند. ایشان مؤلف کتاب ژانر، نظریه ها و کارکردها و کتاب ژانر در سینمای ایران، کاوشی در مفهوم سینمای ملی هستند. از آثار ترجمه شده توسط ایشان میتوان به این آثار اشاره کرد: منتقدان فیلم آمریکا، فرهنگ فیلم های جنگی جهان قرن بیستم، انجمن اخوت ناقص العضوها، فیلمنامه نویسی ژانر، آرای متفکران بزرگ قرن بیستم درباره هنر، هالیوود پست مدرن، نظریه فیلم، آفرینش گرامر سینمایی و فیلمسازی تجربی. شما برنامه بوتیقا رو میشنوید. این برنامه رو هر روز رأس همین ساعت میتونید از رادیو فرهنگ شنونده باشید. اما میهمان محترم برنامه که روی خط تلفن برنامه ما هستن، جناب آقای وحیدالله موسوی هستن. آقای موسوی سلام.
سلام، عرض احترام.
بسیار خوش آمدید.
ممنونم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از شما و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای اسلامزاده بفرمایید، خواهش می‌کنم. میدونم که دوستانی که همراه بوتیقا هستند از دیروز تا الان منتظرن تا ادامه گفتگوی شما و صحبت‌های شیرین شما و آقای موسوی رو بشنون.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم. سلام دوباره می‌کنم به جناب آقای موسوی عزیز که فرصت گذاشتن تا درباره مفهوم و مقوله مناقشه برانگیز ژانر در سینما صحبت بکنیم. دیروز آقای موسوی بحث خیلی خوبی رو مطرح کردن و کارکردی رو برای ژانر مطرح کردند که خیلی جذابه که این در بخش‌های مختلف ژانر به نظر من بررسی بشه و این که دغدغه‌های معمولی آدم‌های جوامع در ژانرها مطرح میشه. و شما یه تعبیر کاتارسیس هم داشتید آقای موسوی برای ژانر، که اون بحث تزکیه و تهذیبی بود که ارسطو هم در بوتیقای خودش بهش اشاره میکنه. خب اگه موافق باشید در برنامه امروزمون بیایم درباره حالا مجموعه ژانر که در سینما شکل تولیدی و شکل در واقع فرم اجرایی پیدا میکنه اینجوری بگم صحبت بکنیم. خیلی بحث هست آقای موسوی که ژانر چند تاست، آیا مثلا 7 تا ژانر داریم، 10 تا ژانر داریم، بیشتر داریم؟ اینها موضوعاتیه که خیلی منتقدان و نظریه پردازان درباره‌اش صحبت میکنن. ما میدونیم که خب ژانرها خواستگاهشون تئاتر و ادبیات هستن. وقتی که از مثلا یه کار ملودرام داریم صحبت میکنیم، این ملودرام در تئاتر بوده، یا آثاری که کمدین، آثاری که در واقع از کارهایی مثل کسایی مثل ریمون چندلر، داشیل همت، ادگار آلن پو گرفته شدن و بخشی از سینمای معمایی و جنایی و گنگستری و نوار از این آثار ادبی بیرون آمدن. شما یه طبقه بندی از ژانر میفرمایید جناب موسوی؟
حتما. نکته‌ای که هست بهش، یکی از موارد مناقشه برانگیز در مورد ژانرهای سینمایی همین طبقه بندی ژانرها. شخصی به نام آقای ریک آلتمن که یکی از نظریه پردازان مهم اصلی ژانر در سینما هستش و قاعدتا این مانند بقیه نظریه پردازان اصلی سینما یا بیشتر نظریه پردازان مهم سینما در واقع صفحه ادبیاتی داره، معتقده که بسته به در واقع زمینه تاریخی، بسته به نگاه منتقد، میشه ژانرهای گوناگونی رو تعریف کرد. و ایشون و شخص دیگری به نام آقای استیو نیل معتقدن که ژانرها یک روند هستن که دائم در حال تغییر هستن و عناصر مختلفی رو جذب میکنن. حالا سوای این قضیه روند محور بودن ژانرها، طبقه بندی ها مختلفه. آقای توماس شاتی در کتابی که در واقع رساله دکتراش هستش دیگه در یه 80 منتشر میکنه، به چند تا ژانر میپردازه: وسترن، گنگستری، کاراگاهی هاردبول که شما اشاره فرمودین، کمدی اسکروبال، موزیکال و ملودرام خانوادگی. ریچارد مالکی میاد وسترن، کمدی، موزیکال و جنگی رو در واقع مجزا میکنه و سپس میاد در مورد تریلر، خلافکاری یا ژانر خلافکاری یا گنگ و گنگستری و وحشت صحبت میکنه و علمی تخیلی. و دو تا ژانر دیگر رو که خیلی مناقشه برانگیز هستن از این جهت که مباحث انتقادی زیادی در موردشون مطرح هستش و بسیار اختلاف هستش بین نظریه پردازان، یعنی نوار و ملودرام رو جدا میکنه. و استیو نیل میاد توی اون کتابش شش تا ژانر دیگر رو هم اضافه میکنه: یکی ژانر کارآگاهی، یکی حماسی، مشکل اجتماعی، نوجوانان، ماجرایی اکشن و زندگی نامه‌ای. و البته خب تلاش میکنه اینها رو بر اساس اجماع کلی منتقدان سینما مشخص میکنه. اما شما عملا وقتی که ما سایت های مهم سینمایی رو میبینیم یا حالا شبکه های توزیع فیلم ها و یا سریال های تلویزیونی رو میبینیم، میبینیم که گاه این طبقه بندی ژانرها به 2000-2500-3000 ژانر میرسه. یعنی اتفاقی که امروزه داره میفته اینه که شبکه های تهیه کننده، تولید کننده و توزیع کننده یا پخش کننده فیلم ها و سریال های تلویزیونی برای این که در واقع هرچه بیشتر مخاطبان رو تخصصی کنند و مخاطبان بدونن که دقیقاً به چه ژانری در واقع احتیاج دارن یا علاقه مندن، سعی میکنن هر چه ریزتر و پرجزئیات‌تر ژانر در واقع صفات گوناگونی برای ژانر به کار ببرن.
بعد این چقدر مبنای علمی میتونه پیدا کنه؟
از نظر آلتمن منتقدان میتونن بنابه قاعدتا اگر استدلال علمی داشته باشه، اگر یک استدلال محکمی داشته باشه، قاعدتا خب این پذیرفته است. این مانند بقیه بحث‌ها و مباحثی که شکل می‌گیره توی بقیه حوزه‌های حالا علوم انسانی یا حالا علوم طبیعی و بقیه چیزها.
شما شنونده برنامه بوتیقا هستید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. واژه ژانر عبارتی است با مفهومی کاملا نسبی که هیچ مرز مشخصی ندارد. بسیاری از آثار سینمایی در یک ژانر نمی گنجند و ترکیبی از چندین ژانر هستند. بر این اساس رابرت استم در کتاب نظریه فیلم خود ذکر می کند که بیشتر از آن که ژانر مفهوم موجودی باشد، تنها ساخته و پرداخته منتقدان است. استم می پرسد آیا ژانر واقعا هویت بیرونی دارد یا حاصل ذهن تحلیلگران است؟ او به خوبی سوال می کند که آیا طبقه بندی متناهی از ژانرها وجود دارد یا آنها ذاتا نامحدودند؟ یا اینکه آیا ژانر تحت فرهنگ است یا فرافرهنگ؟ در حالی که بعضی از ژانرها بر اساس محتوای داستان هستند، بعضی دیگر از ادبیات و بعضی از رسانه‌های دیگر وام می گیرند. بعضی ها مبتنی بر عوامل کارند، حالان که برخی دیگر بنابر جنبه هنری فیلم هویت میابند، بعضی بر اساس وضعیت نژادی و برخی بر اساس مکان یا گرایش های جنسی تعریف میشوند. برنامه بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ. امروز هم میهمان برنامه ما جناب آقای وحیدالله موسوی هستند که روی خط تلفن ما هستند. آقای اسلامزاده بفرمایید. خواهش میکنم با ادامه صحبت های شما ما هم همراه هستیم.
خیلی متشکرم.
همه مشتاقند بشنوند.
آقای موسوی اشاره کردن به ژانرها و اون حالا مناقشاتی که در طبقه بندی ها هست و گاهی اوقات تا حتی اشاره کردن تا 2000 و چند صد تا هم میرسه. آقای موسوی، یکی از موضوعاتی که خب در جهان امروز خیلی اهمیت داره و در همون علوم انسانی در رشته های مختلف وجود داره اینه که در هم تنیدگی خیلی از دانش هاست. ما وقتی که وارد علوم انسانی میشیم الان مطالعات تطبیقی خیلی اهمیت پیدا میکنه. یک جامعه شناس دیگه نمیتونه خودش رو از سینما، از ادبیات، از روانشناسی مجزا بدونه. همه اینها در هم تنیده میشه. مثال خیلی ساده، شاید نگاه جامعه شناسانه یک کسی مثل بودریار که وقتی آثارش رو میخونیم میبینیم که جامعه رو انقدر منشوری و خیلی چند وجهی میبینه که خب جامعه شناسی دوره قبل از او یا آغاز قرن هرگز اینگونه نبوده. در رسانه، در شکل‌های اجرایی رسانه‌ای که سینما رو هم حتما میتونیم یک رسانه بدانیم، خب بحث‌های چند رسانه‌ای و مالتی مدیا مطرح میشه. خب من فکر میکنم در حیطه ژانر هم بتونیم از واژه، حالا نمیدونم واژه اصلا هست یا نه، از مالتی ژانر هم نام ببریم، یعنی فیلم‌هایی که در آن واحد در چند ژانر هستن یا حتی فیلم‌هایی که در هیچ ژانری نمی‌گنجن. ما برخی از فیلم ها رو نمیتونیم ژانر مشخصی براش تعریف بکنیم. این هم یکی از موضوعاتیه که فکر میکنم خیلی محل بحث باید باشه که خب الان خیلی از فیلم هامون چند ژانر رو همزمان دارن و ما واقعا این که یه ژانر اصلی برای این فیلم در نظر بگیریم، مثلا یه فیلمی مثل ارباب حلقا، این فیلم فانتزی تاریخی اسطوره‌ای، خدمتتون عرض کنم که حتی یه جاهایی ممکنه تریلر باشه و و و خیلی بخش‌های مختلفی رو در بر می‌گیره. این رو یه مقدار درباره‌اش صحبت می‌فرمایید، این ژانرها وقتی در داخل یه فیلم قرار می‌گیرن؟
بله حتما، این هم موضوع بسیار بسیار جذابی است. از این جهت که به خصوصی حالا دوره موسوم به پسامدرنیسم برخی نظریه ها مطرح میشه مبنی بر این که ژانرها در واقع التقاطی هن، ژانرها هیبریدی یا پیوندی یا چند رگه هستند. اما قاعدتا وقتی ما حتی به فیلم مثل دلیجان نگاه میکنیم از جان فورد و حتی فیلم های موزیکال در واقع موزیکال کمدی یا موزیکال جنگی که حالا دهه 30 موزیکال کمدی زیاد ساخته میشه، دهه 40 موزیکال جنگی و حالا ژانرهای دیگه، ببینیم که از همون انگار آغاز سینما هم ژانرها پیوندی هستند. یعنی فیلم ها چند ژانر دارن و عموماً توی حتی فیلم های جنگی، فیلم های نمیدونم حماسی، فیلم های کارگاهی یا سایر فیلم ها معمولا یک پیرنگ رمانس هم وجود داره که پیش میره همگام با اون پیرنگ ژانری که وجود داره، ژانری که اصلی که وجود داره. ژانرها نه تنها روند محورند، یعنی این که با تغییر زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی هر جامعه یا جهان تغییر میکنند، ملزمن تغییر کنن وگرنه نمیتونن باقی بمونن. همون جوری که تاریخ ژانرهایی مثل وسترن یا همین موزیکال که مثال زدم مشخص میکنه که توی دهه 50 و 60 دچار چه تغییراتی میشن و حتی گاه پیش میاد که یک ژانر به محاق میره و ادامه پیدا نمیکنه، حداقل برای مدتی، مگر اینکه یک نیروی تازه‌ای وارد شه و یک جان دوباره‌ای به اون ژانر بده. همونطور که مثلا ژانر وسترن بعد از دو سه دهه که به هر حال یه سری تولیداتی ساخته میشد، به طور کامل نابود نشد، اما به هر حال از چشم میفته. اما میبینیم که توی دهه 90 فیلمی مثل نابخشوده ساخته میشه. حالا کاری ندارم اون دیدگاه ایدئولوژیک که میشه نسبت به این ژانر داشت یا این فیلم در واقع اشاره میده، بحث جداگانه است. نابخشوده ساخته میشه یا با در واقع با گرگ ها میرسده کوین کاستنر که این رو در واقع یک جوری جان دوباره‌ای به این وسترن میدن. سوای این قضیه، ژانرها مجبورن پیوندی باشن. این پیوندی بودنی که جدیداً خیلی روش تاکید میشه واقعا چیز تازه‌ای توی سینما نیست. هرچند که میشه گفت تشدید شده، بیشتر شدت گرفته و قاعدتاً حتی فیلم‌هایی را هم که گاه تشخیص ژانریکشون مشکل یا دشواره، به هر حال میشه بر اساس قواعد ژان تحلیلشون کرد. ولی یک قاعده کلی که وجود داره اینه که حتی سینمای هنری هم که از نگاه برخی ها که باز فکر میکنن به اشتباه، یعنی به اشتباه این برداشت گرفته که سینمای هنری رو هم ژانگوری معرفی میکنن، حتی سینمای هنری هم میشه بر اساس سبک ها و ژانرها تحلیلش کرد. این نکته بسیار بسیار مهم.
من مثلا سینمای تارکوفسکی رو میتونیم جزو کدوم ژانر قرار بدیم؟
ببینید سینمای تارکوفسکی، شما فیلم آینه شو اگر بخوایم مثال بزنین، قاعدتا آینه یک عنصر بیوگرافیک داره.
بله.
علاوه بر این که یک عنصر شاعرانگی توی کارهای تارکوفسکی وجود داره که بسیار بسیار جذابه و این فیلم ها رو باعث میشه که در واقع این فیلم ها ماندنی بشن. یکی از معیارهای به نظر من یک فیلم خوب اینه که قابلیت تماشای چند باره رو داشته باشه. برخی از فیلم‌های تارکوفسکی از جمله آینه‌اش یا ایثار قابلیت قرائت چند باره رو دارن.
بله، حتی استاکر، یعنی اینها رو
بله
توی فضاهای مختلف باید بله. تعبیر کنیم. آره، خب مثلا تو نوستالژیا میشه، یا مثلا توی اون فیلمی که الان داشتم دنبال اسمش میگشتم، اون شمایل نگار مسیحی، اینها فیلم هایی هستند که شاید مثلا بشه در بستر تاریخ مذهبی هم اینها رو نگاه کردی. بسیار خب خانم یوسفی،
ممنونم از هر دو بزرگوار. جناب آقای موسوی، خیلی متشکریم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
ممنونیم از شمایی که همراه ما بودید. برنامه امروز بوتیقا هم به اتمام رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و همراه برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید. به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسانم فرکانس 106.5 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز قم، ایستگاه کمرکوه، از ساعت 3 بامداد روز دوشنبه 23 تیر ماه تا ساعت 4:15 دقیقه بامداد همین روز به مدت حدود 4 ساعت به علت اصلاح و تعویض تابلوهای مولد قطع می شود. شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تابی نمیشه. تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور، با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. ساعت 16 رو اعلام میکنم از رادیو فرهنگ و اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه باشید به مدت حدود 26 دقیقه.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی، سلام.